بله، وعده تو آبادیمون، خونه اجدادیمون. آقای علی فکری عزیز رو در خط ارتباط مستقیم داریم، به گونه ای که از هفته قبل مرتب تکرار کردیم، تحلیلگر سیاسی روز ما در کشور همسایه ما، اما صدای نازنینشون رو در رادیو تلاش میشنویم در یک شنبه شبها. و خوشحالی بزرگ سازمان میهن پرستان کیان ایران اینجا مطرح میشه که ایرانی هایی که دل برای ایران میسوزانند، ایرانی هایی که به ایران آباد و آزاد فردای خودشون فکر میکنند، تحت هیچ شرایطی خودشون رو در یک چارچوب معین و مقید محصور نمیکنند. ما مرز نمیشناسیم که در ورای اون مرزها پنهان بشیم. برای آزادی، رهایی، رسیدن به یک دموکراسی مطلوب در میهنمون میباید که همه همدیگر رو بپذیریم. بنابراین وقتی سازمان کیان ایران از آقای فکری دعوت کردند که تشبیارن با ما صحبت بکنن، در کمال خوشبختی این اتفاق حاصل شد، حادث شد، و همکنون آقای فکری رو داریم دور از اون مرزهایی که عرض کردم که ما رو مقید بکنه با ما صحبت میکنن. آقای علی فکری عزیز در کشور نروژ اسلو، خدمت شما شب بخیر میگیم، درود میگیم، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید سپاسگزاری میکنیم.
منم به شما متقابلا درود میگم و به شنوندگان خوب شما با پوزش درود میفرستم و سپاسگزارم از این فرصتی که در اختیار من قرار دادید، و خرسندم که این فرصت دست داد تا با شنوندگان خوب شما چند کلمه سخن بگم. به هر روی این اقدام شما جناب به گمان من گام مهم در جهت پذیرش کثرت‌گرایی و گوناگونی سیاسی در جامعه ما هست. شاید چون این امری 10 سال پیش ناممکن بود که یک رسانه در طیف راست قادر باشد با یک تحلیلگر سیاسی در طیف چپ سخن بگوید.
دقیقاً
بکند. و به گمان من این حرکت به هر روی که گام بسیار مهم و بلندی به سوی پذیرش کثرت‌گرایی و چندگانگی در جامعه ایران است.
دقیقا دوشا دوش سرکار آقای فکری عزیز، امیدوار هستیم این دگرگونی پیش بیاد و دوستان دیگر همین رو بپذیرند که امروز ایران همون اتحاد ملی است که میباید بهش دست پیدا کنیم. من بی نهایت از این تذکری هم که فرمودی سپاسگزارم. دقیقا عملی نبود، همچنان که دیدیم نبود، اما امروز به هر حال یک روزی از یک جایی با آقای فکری عزیز شروع میشد دیگه. امروز من با شما تصور میکنم شجاعانه این حرکت رو آغاز کردیم و میریم برای ایرانمون. اگر که اجازه میفرمایید، موافق هستید بحث رو از اتحاد ملی شروع بکنیم جناب فکری، که به چه طریق ما میباید به ابزار این اتحاد ملی، ابزاری که مسلما ابزار مبارزه ما از برای آزادسازی میهن عزیز خواهد بود، دست پیدا کنیم؟ گوش هستیم از بیانات مثل همیشه فرهیخته سرکار بهره ببریم.
ممنون و سپاسگزارم. اگر اجازه بفرمایید من یک مقدمه پیش از اون که به پرسش شما پاسخ بدم خدمتتون عرض کنم.
به گوش هستیم آقای فکری.
به گمان من ما برای این که به یک راه حلی برسیم و یا یک راه حلی رو ارائه بدیم، نخست باید یک تصویر روشنی از اوضاع و شرایط کنونی در جامعه ایران داشته باشیم و بر پایه تعبیر و یا تصویری که از شرایط کنونی جامعه ایران داریم قادر خواهیم بود این و یا آن راه حل را پیشنهاد بکنیم.
بله بله.
ما میدونیم که حدود 27 سال از استقرار رژیم بنیادگرای اسلامی در ایران میگذره و طی این مدت گروه های رنگارنگی، محافل رنگارنگی در طیف‌های گوناگون شعارهایی مانند اتحاد بزرگ، اتحاد ملی، جبهه متحد ضد دیکتاتوری، جبهه متحد ضد استبداد و مقوله‌های از این دست را طرح کردند. اما در این حال می‌بینیم که طی نزدیک به 3 دهه کماکان نه تنها که اتحادی صورت نگرفته، بلکه ما هر روز شاهد تجزیه بیشتر نیروهای سیاسی و گرایشات گوناگون در جامعه ایران هستیم. بنابراین شاید بد نباشد که این پرسش رو از خودمون بپرسیم و با خودمون در میان بگذاریم که چرا علی‌رغم تلاش‌های فراوانی که صورت گرفته چنین اتحادی در واقع نه تنها که ممکن نشده، بلکه حتی در شرایط کنونی امری دست نایافتنی هم به نظر میرسد. اگر بخواهیم با خودمون صادق باشیم و در واقع از شعارهای آنچنانی و از شعار زدگی در واقع پرهیز بکنیم، به نظر من در شرایط کنونی جامعه ایران ما شاهد پیدایش نیروهای اجتماعی گوناگون و در نتیجه طیف‌های مختلف فکری و سیاسی بودیم، هستیم و خواهیم بود. به عبارتی دیگر ما عصر جوامع توده‌ای در ایران را پشت سر گذاشتیم، جوامعی که در واقع مردم بی‌شکل بودند، مردم به قول معروف دارای هویت‌های متفاوت و مشخصی نبودند، بلکه در شرایط امروز وارد عصر جنبش‌های اجتماعی شدیم. در نتیجه نیروهای گوناگونی در درون جامعه ما شکل می‌گیره، جنبش‌های اجتماعی گوناگونی در جامعه ما شکل می‌گیره که متأسفانه اپوزیسیون سنتی جمهوری اسلامی چه در طیف چپ و چه در طیف راست قادر به درک شرایط تازه ایران نیست و قادر نیست خودش رو با این شرایط هماهنگ بکنه. در شرایطی که در واقع در جامعه نیروهای اجتماعی گوناگون شکل میگیره و در نتیجه نیروهای فکری و سیاسی متفاوتی شکل میگیره، به گمان من اتحاد ملی پدید نخواهد آمد. یعنی خصوصا اتحاد ملی یا اتحاد بزرگ در جوامع ممکن هست که اون جوامع هنوز در واقع در عصر جوامع توده‌ای یا در جوامع سنتی زندگی بکنن، در جوامعی که به هر روی تفکر به قول معروف سنتی درشون حاکم باشه. جوامعی که دوران گذار از جوامع سنتی به جوامع مدرن را طی می‌کنند، به گمان من قادر نیستند همه نیروهای اجتماعی گوناگون را زیر یک پرچمی به نام اتحاد ملی جمع بکنند و به همین دلیل دوران شخصیت‌های کاریزماتیک و مقتدر نیز گذشته. صرف نظر از اینکه این شخصیت‌ها نقش مثبتی داشتند در تاریخ ایران یا نقش منفی داشتند، ما می‌بینیم که مثلا در مقاطعی از تاریخ ایران شخصیت‌های پدید می‌آمدند و یک جنبشی را حول و حوش خودشان، زیر پرچم خودشان، تحت رهبری و هدایت خودشان شکل می‌دادند. بنابراین به گمان من شرایط کنونی جامعه ایران این نیست، بلکه راه حلی که من در مقابل اتحاد ملی ازش پشتیبانی میکنم و مطرح میکنم این هستش که در مرحله نخست ما بیاییم به قول معروف یک دیگر را بپذیریم، به رسمیت بشناسیم که این جامعه دارای طیف‌های گوناگونی هست، از مشروطه‌خواه درش پیدا میشه، سلطنت طلب درش پیدا میشه، جمهوری خواه پیدا میشه، چپ پیدا میشه، راست پیدا میشه، مذهبی غیر مذهبی. بنابراین هر یک از این طیف‌هایی که در جامعه ما حضور دارند باید تلاش بکنن در مرحله اول خودشون رو با هم متحد بکنن، طیفی منسجم و متحد در واقع ایجاد بکنن، مخاطبان اجتماعی خودشون رو پیدا بکنن که کدام گروه های اجتماعی رو در واقع نمایندگی میکنن، از منافع کدام گروه های اجتماعی به طور مشخص دفاع میکنن، و هنگامی که این بلوک های متفاوت در جامعه ما شکل بگیرد، نه اتحاد ملی بلکه یک نوعی همگرایی و همکاری میتونه میان آن طیف ها و یا نیروهای شکل بگیره که در اینجا و یا آنجا دارای همسویی یا نظری مشترک هستن. مثلا میتونه همگرایی میان نیروهای طرفدار مردم سالاری شکل بگیره، مثلا میتونه همگرایی میان نیروهای نمیدونم طرفدار داره آزادی شکل بگیره و یا هر چیز دیگری. ولی به گمان من در مرحله نخست جناب باید هر کدام از طیف‌های سیاسی و فکری به سمت سازماندهی خودشان و انسجام خودشان پیش برن.
دقیقاً
در این حال که این گفتگویی که امشب میان من و شما در جریان هست میان طیف‌های گوناگون سیاسی و فکری در جامعه ما شکل بگیره و به جریان بیفته.
جان فکری به من اجازه میدید که حرکت کنم در خدمت شما؟
شما هر جا که عزیز دیدید من دارم پرچونگی میکنم صحبت من رو قطع کنید و پرسشاتون رو مطرح کنید.
صدا میکنم، خواهش میکنم. من فقط همگامی سعی میکنم داشته باشم با شما حرکت کنم. ملاحظه بفرمایید که امروزه یه چیزی حدودش شاید بین 5 تا 6 میلیون مهاجر ایرانی دور از وطن زندگی میکنن. بخش بزرگی از این مهاجرین طبیعتاً به کار سیاست علاقمند هستند و به سرنوشت میهنشون اعتقاد دارن، دلسوزی نشون میدن. دیدیم که یک اقلیتی هم هستن، شاید بیشتر از یک اقلیت، باز یک درصد زیادی اصلا بی تفاوت براشون، فقط و فقط رفتنشون به ایران، برگشتنشون، وضعیت رفاهیشون، مالیشون، معیشتیشون اینجا درست باشه، اونجا رو بتونن اداره کنن، دیگه کمک کنن در واقع به بستگانشون، اینا دیگه بیشتر از اون نمیخوان فکر بکنن. وقتی من در فرودگاه مهرآباد پیاده میشم، تصاویری که دارم دور و برم میبینم، عکسایی که به در و دیوار زدن و سیاه بندونی که اکثرا راه میاندازن، آیا اینها نشانه هایی از همون ایرانیه که من در مخیله خودم به عنوان یک ایران آزاد در نظر دارم؟ چرا که ما همه میدونیم قبل از هر گونه نان و آب این واژه آزادی برای حیات هر انسانی لازمه. آزاد باشیم، آزاد بیاندیشیم، آزاد زندگی کنیم، آزاد تفکر داشته باشیم، تفکر کنیم. این طیف بزرگ میلیونی امروزه داریم میبینیم در این 27 سال هرز رفتن جرال فکری. اینها هر کدوم دارن تبل خودشون رو میزنن و همین جاست که ما متوجه میشیم اولا ملت امروز ایران، اینکه ما کجا ایستاده ایم، نتوانستیم بعد از این همه سال زندگی حتی در مجامع خارج از وطن خودمون که بی تردید مجامع پیشرفته هستند، این واژه دموکراسی رو به مفهوم واقعی کلمش تجزیه تحلیل کنیم، بهش دست پیدا کنیم، بگیریمش تو آغوش خودمون. چون اگر ما این دموکراسی رو بشناسیم، اون وقت میتوانیم هم دیگر رو تحمل کنیم، میتوانیم کنار یکدیگر بیستیم. حالا جناب فکری، این کنار هم ایستادن چه مزیتایی داره؟ این همون قضیه از دیدگاه ما، سازمان ما، من فرد سیاسی، این هست که قضیه یک مشت آب تا یک رودخانه تا یک دریا. وقتی که این 5-6 میلیون هم صدا فریاد بلند کنند، به صورت طبیعی دنیایی رو به لرزه میاندازن، تا اینکه واحدهای مختلف، طیف‌های مختلف سیاسی تک تک فریاد بکنن و معتقد باشن که نه، فریاد من به تنهایی کافیه. جناب فکری، من در بیشتر سخنانم، حالا در سخنرانی‌هایی که بوده یا پالتاک بوده، کنفرانس‌هایی که بوده، در روم‌های تلفنی، همیشه گفتم اونها قوی نیستن، ما داریم ضعیف عمل می‌کنیم. یک پذیرش اینه که غربی‌ها نگه داشتن رژیمو، یک پذیرش اینه مسائل اختصاصی، اما پذیرش دیگری هم وجود داره، اینکه اپوزیسیون خارج از کشور به صورت فعال عمل نکرده. همین ناهمگونی جناب فکری، همین که هر کس، عرض کردم، تبلی دست خودش داره میگه این صدای رسای تبل من کافیه، پشت جمهوری اسلامی رو خواهد لرزون. این نشده از دیدگاه ما. اگر من بخواهم این کلام اتحاد ملی رو تفسیر کرده باشم، بگوش هستیم در خدمتتون. تشکر میکنم از اینکه به من هم وقت دادید.
خواهش میکنم. اجازه بدید من چند نکته رو در ارتباط با مسائلی که شما مطرح کردید توضیح بدم خدمت شما و شنوندگان.
بسیدان
که ایرانیان مقیم خارج از کشور و نیروهای سیاسی مقیم خارج از کشور به گمان من در یک اشتباه بزرگ به سر میبرند اگر بر این باور باشند که مرکز مبارزه در خارج از کشور هست و گویا که ایرانیان مقیم خارج از کشور قرار هست این مبارزات را رهبری بکنند. به گمان من اولا در درون جامعه ایران یک نسلی تازه شکل گرفته جناب، که به هر روی با نسلی که بعد از قیام بهمن ایران را ترک کرده و از ایران خارج شده بسیار متفاوت هست و در بسیاری از زمینه ها گوناگون فکر میکنه و این به گمان من بسیار طبیعی هستش.
کاملا.
حالیان آن کسانی که در واقع به قولی کنار تنور آتش هستند و باید از میان این آتش بگذرن تا رهایی را به ارمغان بیارن برای خودشون، به گمان من کسانی هستند که در درون زندان بزرگی به نام ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی دارن زندگی میکنن و به عبارتی با مرگ و زندگی دست به پنجه نرم میکنند. بنابراین ما ایرانیان مقیم خارج از کشور گمان میکنم که کسانی هستیم که به دلایل گوناگون دستی از دور بر آتش داریم و آن گونه که باید این آتش را قادر نیستیم لمسش بکنیم و احساسش بکنیم. پس بنابراین در مرحله اول بگم من ما ایرانیان مقیم خارج از کشور باید، یا به عبارتی ما ایرانیان تبعیدی، باید وظایف خودمون را متناسب با توانایی ها و امکاناتمون تعریف بکنیم و توضیح بدیم. من تصور میکنم که بهترین نقشی که ایرانیان تبعیدی و انجمنها و سازمانهای آنان میتوانند داشته باشند پشتیبانی همه جانبه از مبارزاتی است که در درون جامعه ایران صورت میگرد، نه رهبری مبارزاتی که در درون ایران هست.
دقیقاً.
رعایت مبارزات. نکته دیگری که میخواستم خدمتتون عرض بکنم این هستش که دوستی یک مثالی برای من زد چندی قبل، مثال بسیار جالبی بود. بحثش این بود که ببینید رودخانه پیشاپیش مسیر خودش را تعیین نمیکنه، بلکه این شاخکهای گوناگون هستند که راه میفتند و در یک نقطه به یک دیگر می پیوندن و به رودخانه تبدیل میشن و مسیرشون رو به صورت تعیین میکنن. بنابراین نشستن و از بالا دعوت کردن برای اتحاد ملی و فراخوان دادن برای اتحاد ملی به گمان من راه به جایی نخواهد برد، بلکه بهتر این استش که آن شاخک های گوناگون تلاش بکنن پدید بیان، خودشون را سازماندهی بکنن و حرکت آن شاخک های گوناگون هست که قادر هست رودخانه میلیونی را در برابر رژیم اسلامی ایجاد بکنه. یک نکته دیگری رو میخواستم توضیح بدم اگر هنوز وقت داشته باشم و اجازه بدید.
خواهش میکنم، میکروفون در اختیار شما جناب فکر.
خواهش میکنم. و اون این هستش که ببینید من تعجب میکنم زمانی که نیروهای سیاسی در درون یک طیف قادر نیستند خودشون رو با هم متحد بکنن، مثلا ما امروز با 150 تا سازمان چپ کمونیست در ایران مواجهیم، با نمیدونم 200 سازمان طرفدار سلطنت در ایران مواجهیم، با چه میدونم 100 تا مثلا سازمان ملی مواجهیم که همه هم خودشون به جبهه ملی میدونن. مثلا خب زمانی که طیف‌های مختلف قادر به متحد کردن خودشون یا قادر به همکاری در یک ظرف واحد و مشخص با یکدیگر نیستند و این همه درگیری و به صورت تنش میان آنان وجود داره، چگونه میشه انتظار داشت که در واقع این طیف‌های گوناگون با درک‌های کاملاً متفاوت و گاهن متضادی که پیرامون پدیده های مختلف دارن همه در یک ظرف واحد جمع بشن، تجمع بکنن و با یکدیگر حرکت بکنن؟ برای این به گمان من صرف نظر از این که من میدونم دوستانی که این فراخوان رو مطرح میکنن یا این قبیل فراخوان ها رو مطرح میکنن حداقل بسیاری از این دوستان دارای حسن نیت هستن و مشکلی ندارن، اما به گمان من راه را در واقع اشتباه انتخاب کردن، به خطا دارن میرن به اعتقاد من. و کمان که تایی 27 سال اخیر ما شاهد بودیم چه این اتحاد ملی شکل نگرفته، اگر بخواد به سر این وضعیت تداوم پیدا بکنه، بگم آنه من ما با ادامه همون وضعیت مواجه خواهیم بود. آنچه که من بر به سر روش تاکید میکنم این هستش که شاخک‌های گوناگون به سر به وجود بیان و حرکت بکنن، بلوک‌های مختلف شکل بگیره. چرا که اولا ایجاد اون رودخانه و پیوستن بسیاری از این شاخک‌ها به یکدیگر بیشتر ممکن خواهد بود و عملی‌تر خواهد بود، و ثانیاً ما اگر خواستار جامعه دموکراتیک هستیم و خواستار دموکراسی هستیم، باید به خاطر داشته باشیم که یکی از مهمترین ویژگی‌های جوامع دموکراتیک کثرت‌گرایی یعنی چندگانگی سیاسی در این جوامع هست، در حالی که وحدت یا وحدت کلمه به گمان من از درونش خمینی برخواهد آمد. پس بنابراین ما قادر خواهیم بود که جامعه متکثر را ایجاد بکنیم با ظرف‌های گوناگون، با بلوک‌های سیاسی گوناگون، با جنبش‌های اجتماعی گوناگون. در این حال همونطور که در آغاز بحثم خدمتتون عرض کردم، در مواردی که با یکدیگر همسویی داریم، در مواردی که با یکدیگر دارای منافع مشترک هستیم، دارای علایق مشترک هستیم، میتونیم با هم همگرایی داشته باشیم، میتونیم با هم همکاری داشته باشیم. بنابراین به گمان من با پوزش فراوان از شما که میدونم طرفدار اتحاد ملی هستید، به گمان من اتحاد ملی نه امری ممکن هست در شرایط کنونی جامعه ایران و نه امری مطلوب هست، چرا که یک جامعه تک‌صدا رو میتونه پدید بیاره و وضعیتی مشابه به آنچه که در سال 57 به وجود آمد. یادم باشه جناب، سال 57 هم بحث بسیار این بود که ما بیاییم یک اتحاد علیه رژیم پهلوی ایجاد بکنیم، یعنی همه خودشون رو بیشتر با هویت ضد رژیم تعریف میکردن، با هویت ضد شاه تعریف میکردن، و این خطای بزرگی بود که هم مردم ایران و هم روشنفکران ایران مرتکب شدن. به گمان من از اون خطا ما باید درس بیاموزیم و خودمون را صرفا ضد رژیم تعریف نکنیم، تلاش بکنیم هویت خودمون را به صدا مشخص بکنیم، با زبان شفاف و روشن با مردم سخن بگوییم. به گمان من میان نیروهایی میتونه حتی همین همکاری و همگرایی پدید بیاد که در مرحله دوم دموکرات باشن، کثرت‌گرا باشن و در مرحله دوم مسئولیت پذیر باشن، دارای مسئولیت اجتماعی باشن، در مقابل اعمال خودشان پاسخگو باشن، نقد پذیر باشن. وگرنه با یک نیروی شبه فاشیستی ما قادر نیستیم تحت هیچ شرایطی به صرف این که این نیرو داره علیه رژیم جمهوری اسلامی مبارزه میکنه همکاری داشته باشیم و به اتحاد عمل داشته باشیم یا هر چیز دیگرش. من در خدمت شما هستم.
استدام که آقای فکری عزیز من حقیقتا استفاده میکنم و حتما که لذت میبرم از شنیدن تفکرات سرکار که تماما هم مبتنی بر واقعیت. من دیدگاه خودم رو یک بار دیگر حضورتون به عنوان یک سرباز گفته باشم. من دلم برای وطنم میسوزه آقای فکری. من از تصوری که اینجا فروشگاه ها مملو از مواد غذایی هستن، اینجا چک حقوق من رو در خونم فرستن، اینجا من رفاه دارم، من هرگز اینجا زندگی نمی کنم. من تمام حواسم اونجا به اون فرد گرسنه‌ایه که در داخل مملکت من مایحتاج اولیه‌اش رو نمیتونه تأمین بکنه، ضمن اینکه اختناق و فشاری که به ویژه داره برای هر کس از هر طیفی، چه طبقه نگرندیش نویسنده، چه طبقه دانشجو، چه طبقه ژورنالیست، تماما تحت فشار هستم و یک حکومت همینطور که الان شما اشاره فرمودید یک حکومت فاشیستی مطلقه. این که من خودم رو چون در خارج الان دارم زندگی میکنم از مبارزات مردم ایران جدا بدانم، خدای من شاهد، آقای فکری، هرگز برای من این تصور نبوده. من بسیاری از من سوال میکنن چجوری زندگی میکنی، همسرت کیه؟ همسر من ایران منه. من سالیانیه دارم با ایرانم زندگی میکنم، با ایرانم میخوابم، با ایرانم بلند میشم از خواب، با ایرانم گریه میکنم. بسیاری اوقات وقتی که در برنامه‌های رادیوی خودم خبر از شکنجه یک جوان رو، کشتن یک جوان رو، به دار زدن یک جوان رو میخوانم، همینطور همزمان گریه میکنم. امروز من در آزادی ایران من خلاصه شده و من خودم رو چون جدا نمیدونم حق اظهار نظر دارم. اشاره فرمودید که طیف خارج از کشور، اپوزیسیون یا هرچی اسمش رو بگذاریم، مبارزین خارج از کشور نمیتونن دایره رهبری داشته باشن. بی هیچ تردید فرمای شما صائب و صحیحه، چرا که ما اینجا مشکلی در اطرافمون نیست. ما هر چقدر میتونیم فقط فریاد میکنیم و فریادهایی که طبیعتاً هیچ مانع و راده ای هم جلوش نیست و میتونیم. اونجا اگر کسی تونست فریاد بزنه درسته. پس رهبر اونها هستن. رهبر اکبر محمدی بود که زیر شکنجه مرد. رهبر بچه هایی هستن که هنوز هم دارن شکنجه میشن و زنده هستن در سیاه‌چال‌هاشون در بند 209. رهبر همین جوان سبزواریست که در کنار همسرش در ایستگاه اتوبوس ایستاده بوده، فرد بسیجی چاقو رو صاف کرد تو قلبش و کشتش. بنابراین رهبریت دست اونهاست، اما ما هم بی هیچ تردید کمکی هستیم که نمیشه ازش چشم پوشی کرد. ملاحظه بفهمید، من اخیراً با خانم احمد باطبی مصاحبه میکردم، با پدر احمد باطبی مصاحبه میکردم. امروز و فردا خانواده آقای اوسانلو رو پیدا میکنیم باشون صحبت بکنیم. اینها ملاحظه فرمودید تمام مدت پدر احمد باطبی میگفت خواهش میکنیم ازتون، تو رو به خدا به فریاد ما برسید. شاید که این آرزوی غلطه ها، یا آرزوی محاله، چرا که مبارزه داره اونجا شکل میگیره. اما میخوام به شما عرض بکنم چگونه چشم امید اینا به بیرون از وطن دوختن. خیلی رو ما دارن حساب میکنن. یک روز اینجا جناب فکری در تظاهراتی بود مربوط به 18 تیر، 18 تیر 1178 که قیام دانشجویان ما شکل گرفت. سال دقیقا میتونم خدمتتون بگم امسال 2006، میتونست 2003 باشه، گمان میکنم یا 2002، الان تمرکز فکری ندارم. چگونه ممکنه در یوتوبوری که ما داشتیم و داریم 4000 نفر جمع شدن؟ چرا؟ برای اینکه در تازه اوج تابستون بود و بسیاری هم در مرخصی در سمستر و در ایران به سر میبردن یا کشورهای دیگه. 4000 نفر اون روز کلام اتحاد ملی در کار اومده بود، پرچمای گوناگون حرکت کردن، سرخ و سبز و همه در کنار هم بودن. 4000 نفر به صورت یک خط زنجیر راه افتادن در مرکز شهر. سال بعد شد 1500 نفر، سال بعد شد 200 نفر. امسال هم اگر تظاهرات 18 تیر رو کمونیستای کارگری که من بسیار ازشون ممنون هستم، چرا که میبینم روشن عمل میکنن، باز عمل میکنن، برخلاف سایر طیف‌های چپی که ما در کنار خودمون در این شهر داریم. در کمال تأسف اول گفتارم هم گفتم هیچ واهمه‌ای هم ندارم، اینها فقط محدوده خودشون رو میبینن، اصلا نمیخوان از اون دایره فراتر فکر کرده باشن. به هر حال شد 200 نفر جان فکری، حداکثر 250 نفر بودیم. خب یک کنسرت موفق اینجا داره میاد، همون هزار بین 1000-1500 نفرش رو جلب میکنه، اما یه تظاهرات ملی نمیتونه این کارو کنه. حالا دلیلش رو حضور شما میگم که بارها و بارها مردم برای ما صحبت کردن، مردم آمدن روی خط، پشت خط صحبت کردن. مردم اعتماد نمیکنن به اپوزیسیون خارج از کشور. مردم شاید که بسیارشون دارن میخندن، دلیلش رو هم در وهله اول همین عنوان میکنن، میگن مگه شما کنار هم ایستادید که ما بیایم کنار شما بیستیم؟ چون مردمی که عرض میکنم خدمتون، اینا مردم عادی هستن عمدتا. همه کس نمیاد در فعالیت‌های سیاسی تحت تشکل یا شکل‌های گوناگون حزبی عمل بکنه یا گروهی. مردمی هستن علاقه دارن. بسیاری افراد سالمند ما، چه خانمای نازنین مسنی که میان حتی صندلی چرخدار دارن، حتی میان چتر بالا سرشون میگیرن آفتاب اذیتشون نکنه، مظلوم معصوم میشینن اون گوشه میدون. اسم یکیشون هم ببرم، منو ببخشن، اجازه هم ندارم. خانم افروز، همسر یک سرهنگ رشیدی بودن که فوت شدند و رفتن. در هر تظاهراتی من میبینم ایشون اومدن اون گوشه میدون نشستن، فریادشون هم اونقدر بلند نیست، اما حضورشون رو اعلام میکنن. خب این مردم در وهله اول تو این 27 سال توقع داشتن گروه های سیاسی یک شکل باشن، یک دست باشن، ضمن حفظ عقاید سیاسی خودمون. اون جای خودش رو داره. شما فرمودید که این کلام وحدت میاد تداعی میکنه 57 رو که من همیشه فکر کردم چرا باید چنین بشه. خیلی هم دوست دارم از سرکار یاد بگیرم. آی فکری، من همیشه سرکار رو تحسین کردم، دورادور غیابن دوستان مشترک من و شما شاهد هستن، اما من امروز ایران رو هرگز نظیر 57 نمیدونم. 57 یک شکل واحدی در کار آمده بود، کلامی به نام اسلام، تمایلات مذهبی، تعلقات مذهبی، اعتقادات مذهبی، شخصی هم به نام روح الله خمینی با این حربه دامن میزد به این اعتقادات، آمده بود به میدان. ولی امروز ایران، همونطور که شما اشاره فرمودی، امروز روشنه. قربون اون جوان دانشجو، قربون اون ژورنالیست دانشجو، امروز اینها دارن رهبری میکنن. هر روز ملاحظه میفرمایید یه فکر تازه از ایران داره بیرون میاد، هر روز یه صحبت تازه دیگه. صحبت اون تجمع و تشکل 57 به گمان من در کار نیست. ولی اجازه بدید با یک جمله عرایزم رو تموم کنم، بشینم به انتظار شما، و اون این که اگر این اتحاد ملی اگر صورت بگیره، که بسیار و بسیار مشکله، چرا که باز تکرار میکنم ما به اون مفهوم واقعی دموکراسی نرسیدیم. دموکراسی یعنی تحمل عقاید هم دیگه، لایک، لادین، بادین، بیدین، مسلمون، غیر مسلمون، همه گونهش رو ما میباید در کنار هم تحمل کنیم. جامعه ای که داریم درش زندگی میکنیم نگاه کنیم، جامعه سرکار رو در نروژ نگاه کنیم، این رمز موفقیتشونه، رسیدن به اوج به دلیل اینکه در کنار یکدیگر دارن همدیگر رو تحمل میکنن. پس من عرضم رو به این صورت جمع‌بندی کنم، با وجود مشکلاتی که فرمودید من قبول دارم، به امید و آرزوی اون روزی که ما هم بشیم همون 4000 نفر یوتوبوری، برلین 5000 نفر، فرانکفورت 3000 نفر، لس آنجلس 15000 نفر، اون وقت دنیایی میاد توجه میکنه که ملت ایران داره زجر خودش رو میکشه و ملت ایران داره فریاد چه اعلام میکنه. امروزه که ما جز فریاد کشیدن، جز در سایت های اینترنتی، جز شرکت در جلسات و کنفرانس های تلفنی، کار دیگه نمیکنیم. ما که اسلحه ای در دست نداریم، حداقل به این وسیله دنیای متمدن رو تحت فشار قرار بدیم که ما ایرانیایی هستیم که ناراضی هستیم از وضعیت موجود، به ما ظلم شده و به حقوق بشر ما، به رعایت موازین حقوق بشر در مورد ملت ایران فکر کنید. سپاسگزارم جناب فکری، اگر که میفرمایید الان پاسخ من رو بدید با هم صحبت کنیم. یک داریوش ترانه جدیدی خونده، آهای جوون، یک دقیقه حداکثر دو دقیقه این رو پخش بکنیم، بعد سرکار صحبت میفرمایید، هر چی نظر سرکار.
خواهش میکنم، اشکال ندارم، میشنوید.
بله، در خدمتتون هستیم.
صدای سرخ تو در کوچه های شهر جاری شد، تو بهترین شعر مرا گفتی. آهای جوون، تو میتونی یه شعر تازه تر بگی از درد و رنج آدم و از شهر پر خطر بگی، از شور و شوق باغ ها، از شعله های پر شرر، از دیده های تر بگی. شورش کن، غوغا کن، ها کن، هو کن، دنیا رو زیر رو کن، هو کن، ها کن، قیامتی به پا کن، ها کن، هو کن، دنیا رو زیر رو کن.
بله جان فکر، این چکیده این ترانه بود که 5 دقیقه خورده ادامه داره. یک بار دیگر داریوش خواننده ملی حرکتی کرده با ترانه زیبای خانم مینا اسدی که های کن، هو کن، دنیا رو زیر و رو کن، همونی که من و جناب عالی بهش اعتقاد داریم، اون جوان مبارز ایرانی که پیش خراوله. به گوش هستیم آقای فکری عزیز من.
بسیار ممنون، بسیار هم زیبا بود و ممنونم از نکاتی که شما توضیح دادید. من در ارتباط با نکاتی که شما توضیح دادید چند نکته خدمتتون عرض میکنم.
میفرمید.
در مرحله نخست این سوء تفاهم وجود نیاد که گویا ایرانیان خارج از کشور نقشی ندارن. چرا؟ ایرانیان خارج از کشور میتونن در مبارزات مردم ایران نقش مثبت و مثمر ثمری داشته باشن. منتهای مراتب مشروط بر این که این نقش را متناسب با توانایی خود و امکانات خود تعریف بکنن. ببینید همین حرکتی که شما دارید میکنید در این رادیو، ما داریم میکنیم در اون یکی رادیو یا رسانه های دیگری که هستند مشابه ما، همین که میفرمایید مثلا با همسر باطری گفتگو میکنید، به نوعی داریم صدای مبارزان درون ایران را بازتاب میدیم. ما قادر هستیم این صدای درون ایران را بازتاب بدیم. ما قادر هستیم هنگامی که 18 تیر مردم در ایران به خیابان ها میریزن، دانشجویان به خیابان ها میریزن، به قول شما 4000 نفر در یوتیوب یا هزاران نفر در گوشه و کنار جهان دست به تجمع بزنیم، تظاهرات بکنیم و نداریم سرکوب بشن، از این جنبش ها پشتیبانی بکنیم، این صدا رو بازتاب بدیم. ما قادر هستیم با مبارزان درون کشور کمک مالی بکنیم. ما قادر هستیم با مبارزان درون کشور دیالوگ داشته باشیم، گفتگو داشته باشیم، روی مبارزاتشون تأثیر بگذاریم، از مبارزاتشون تأثیر بپذیریم. اما آنچه که عرض من بود این بود که ما نباید مدعی رهبری کردن و هدایت کردن آنان باشیم. مثلا بعضی از این رادیو تلویزیون ها هستش که من به وضوح میشنوم که اولا با کوچکترین حرکتی در درون ایران فکر میکنن که در ایران داره انقلاب میشه و یک جذب خیلی عجیب و غریبی رو درست میکنن و در نتیجه یک نوعی سرخوردگی سیاسی درست میکنن بعد از اینکه این حرکت فروکش میکنه.
دقیقاً.
مثلا این رادیو تلویزیون ها فکر میکنن که مردم در ایران منتظر فراخوان های اینان و فرمان در واقع انقلاب اینان هستند و با بخشنامه این رادیو و آن تلویزیون مردم به خیابان میریزن و انقلاب میکنن.
دقیقاً.
بحث من این استش که ما از این حالتها باید دوری بجوییم، فاصله بگیریم، برای اینکه قادر باشیم در مبارزه نقشی متناسب با توانایی های خودمون و شرایط خودمون تعریف بکنیم برای خودمون و انجام بدیم. بحث من این هستش که اگر ما قبول داریم که جنبش های اجتماعی گوناگونی در ایران وجود داره، مثلا جنبش زنان وجود داره که به گمان من یک جنبش بسیار بالندهی هست در شرایط کنونی ایران، مثلا جنبش کارگری وجود داره که ما هر روز شاهد اعتصابات گوناگون این جنبش هستیم، جنبش دانشجویی وجود داره و جنبش های اجتماعی گوناگونی وجود داره، بنابراین اگر قرار هست شورای رهبری پدید بیاد، اگر قرار هست گروه های اجتماعی پدید بیاد، باید از نمایندگان این جنبش های اجتماعی و فعالان جنبش های اجتماعی پدید بیاد، یعنی نیروهای این رهبری رو پدید بیاورن، این شورای رهبری رو پدید بیاورن که در واقع این نیروها هر کدام گروه‌های اجتماعی معین رو دارن نمایندگی میکنن. ولی من تعجب میکنم که مثلا رادیوی که حالا من نمیخوام اسم از رسانه خاصی رو بگم، اشکالی پیش اومده جناب؟
خیر، من با تلفن صحبت میکنم، صدا میکنم، جواب میدم به شنوندگانمون.
خواهش میکنم. بنابراین من تعجب میکنم که مثلا رادیویی در خارج از کشور یا یک برنامه رادیویی در خارج از کشور فراخوان میده و اسامی یک شخصیت های سیاسی رو اعلام میکنه و میگه که خب حالا بیاید مثلا شورای رهبری پدید بیاورید و مردم خارج از کشور تلفن بزنید، رأی بدید به این شخصیت و به آن شخصیت. ببینید به گمان من شورای رهبری از این قبیل اگر بخواد پدید هم بیاد، جز یک دکور بیشتر نخواهد بود. یعنی به این دلیل که نیروهایی که به سر در خارج از کشور هستند و متاسفانه کماکان ادعا هم دارن که دارن اون جامعه رو رهبری میکنن و اون جنبش رو رهبری میکنن، عملا دخالتگر میشن در آنچه که در درون ایران اتفاق میفته. این نیروها بیشتر به دنبال روان حوادث تبدیل شدن تا اینکه در واقع به یک نیروهای دخالتگر فعال. و این نیروها اصولا نیروی اجتماعی معین یا جنبش اجتماعی معینی رو در ایران نمایندگی نمی کنن. فرض کنیم که من و شما و مثلا 10 نفر دیگه 50 نفر دیگه بیاییم بنشینیم و یک نهادی رو به نام شورای رهبری پدید بیاوریم. ببینید شورای رهبری باید نیروهای اون رو پدید بیاورن که هر کدومشون دارای یک وزن سیاسی، دارای یک قدرت معینی در اون جامعه برای بسیج هستند. بنابراین به صرف این که یک سری افراد با نگرش های مختلف، مثلا 2 نفر کمونیست باشه، 4 تا طرفدار سلطنت باشه، 2 نفر لیبرال باشه، 2 تا جمهوری خواه باشه، به صرف این که اینان بشینن دور هم و نهادی رو به نام شورای رهبری پدید بیاورن، قادر نیستن که حرکت عمومی در جامعه ایران ایجاد بکنن. از بنابراین به گمان من به این نکات باید بسیار با توجه بکنیم. بگرنه من با صحبت شما کاملا موافقم که نه تنها شما قالب ما در واقع خودمون رو جدای از مبارزات مردم ایران نمیدانیم، قالب ما قلبمون برای آزادی ایران و مردم ایران میتپد با هر عقیده و به صلاح گرایشی که هستیم، قالب ما در واقع در آرزوی فکر بازگشت به ایرانی آزاد، ایرانی دموکراتیک هستیم. بنابراین آمال آرزوهای ما میتونه در واقع آمال آرزوهای مشترکی باشه، اما آنچه که در واقع گمان میکنم در بسیاری از مواقع ما ایرانیان خارج از کشور یا ما فعالان سیاسی یا اپوزیسیون ایران در خارج از کشور رو جدا میکنه، به عبارتی راه روش هاییست که ما انتخاب میکنیم و برمیگذیم.
دقیقا
من آماده
هستم. استدام کامای فکری عرض کردم خدمتون، دقیقا همینطور میفرم. ما صفر تلفن داریم. خانمی میفرماین که من صدای این آقا رو میشناسم و در اون کانال صدا شروع میشم. بیشتر خودتون معرف، بیشتر ایشون رو من گفتم. آقای فکری عزیز هستن که از نروژ صحبت میکنم و 2 نفر از شنوندگان همیشه وفادارمون هم تشکر میکنن از نوع صحبت، از اینکه شما اشاره کردید در ابتدای صحبت که من هم در اعلامی که میکردم هفته پیش میگفتم شاید 2 طیف 2 عقیده سیاسی مختلفه، اما امروز در سایت کیان ایران که آقای فکری عزیزم هم الان فراروی خودشون دارن، احمد باطبی تصویرش نشون داده میشه قبل از اینکه تصویر رضا پهلوی بخواد نمایش داده بشه. اون احمد باطبی من فکر میکنم که پادشاه منه، به این دلیل بزرگ که اگر مردم یک روزی پادشاهی رو انتخاب بخوان بکنن بنابر سنت همیشگی ایران کهن و ارامای کشور مشروطه، کشور پادشاهی بودیم که در 100 سال اخیر هم به مشروطه رسیدیم، ضمن اینکه پادشاهی رو امروزه هم ملاحظه میفرمایید که بسیاری در کشورهای ما دارن عمل میکنن، اما بسیاری هم ناراضی داریم در همین کشورها که چرا میباید یک خانواده یا یک شخص باشه. اینها خودشون پاسخ میدن که سمبوله، فقط سمبولی است برای اتحاد و بیشتر از اون نیست. اما نمیخوام حالا اون بحث طولانی است پادشاهی رو شکافتم، ولی جناب فکری من استدعا میکنم از شما که باز پشت خط هم صحبت میکردیم، عقاید امروزه بعضی از مشروط خواهان را هم در نظر بگیرید، شما فعالین گروه های چپ و اون بدین طریقی که مشروط خواهان راستین امروز حتما میباید بدور از هر گونه تفکرات فناتیکی عمل کنن و از قشری بودن دوری بجوین. این نیست که ما بخواییم خودمون رو عرض میکنم میهن پرستان کیان ایران، حتما و حتما ما اعتقاد داشته باشیم که میباید پادشاه در کار باشه. یک اصلی که ما برای خودمون در نظر گرفتیم و بهش اعتقاد داریم داریم پیش میریم اینه که ما ابزار جمهوری رو نمیبینیم در فراروی خودمون، از این که یا اینکه در این که ملت نیاز به یه دگرگونی داشته در 57 اصلا بحثی در کار نیست، حتما نیاز داشتن که عمل کردن، بالغ بودن، صغیر نبودن، میلیون آمدن ریختن بیرون، خیلی خوب، این رو ما میپذیریم. اما بعد از اون چه پیش آمده؟ همیشه ما کیان ایران، ما مشروطه خواهان پارلمانی کیان ایران قیاس میکنیم، یک مقایسه به عمل میاریم، امروز بدبخت و پریشان ملتمون رو میبینیم و اون روز رو میبینیم، حداقل به این نتیجه میرسیم که با یک رفورم شاید میشد که به بعضی آرزوها رسید، دگرگونی ها رو انجام داد، اما نه این انقلابی که ما رو با آغوش اینها بیاندازه. امروز ما به شخص کیان ایران چون ابزار جمهوری رو نمیبینیم، مجبور هستیم بچسبیم به اون پادشاهی. ابزار جمهوری همین اتحاد ملیه. وقتی که من میدونم در آینده ایرانم فلان حزب چپ من رو نمیپذیره، یک روز ما رفتیم کنار کمونیستای کارگری ایستادیم، کنار هم فریاد کردیم، چقدرم خوب فریاد کردیم، چرا که عرض کردم خدمتتون، امروز سلاح ما فریاد کردنمونه، که این فریادها انعکاس دهنده فریادهای داخل مملکت، در واقع ما داریم فریادی رو میکشیم که از جانب اونهاست. اما تصور شما، باور شما چگونه است که در همین شهر خودمون آمدن مدعی شدن به اونها، پریدن که ای آقا شما رفتید کنار مشروطه خواهان ایستادید، چطور جرأت کردید؟ البته اونها هم جوابشون دادن، گفتن این تریبون تریبون آزاده، هر کس مرگ بر جمهوری اسلامی بگه. به هر حال من باز خلاصه کنم، میخوام در دقایقی چند کمی هم باقی مونده باز از شما بیشتر ما بگیریم، اون این که ابزار جمهوری رو ما به شخص نمیبینیم. روزی که ما به یک دموکراسی برسیم و ملت ایران بشناسه این دموکراسی رو، اون وقت ما میتونیم اعتقاد داشته باشیم و میتونیم یک جمهوری رو هم برپا کنیم. اگه در این سوال من هم لطف بفرمایید، پاسخی بفرمایید، خوشحالم میکنید.
خواهش میکنم. ببینید، ما دو مقبوله رو اجازه بدید از هم جدا بکنیم. آنچه که شما ازش به عنوان نیاز به دگرگونی نام بردید در سال 57 و اینکه آیا میتونست با رفورم صورت بگیرد یا نمیتونست صورت بگیرد، با آنچه که در شرایط امروز هست، اینها رو من ترجیح میدم از هم جدا بکنیم و پیرامون هر کدومش یک صحبت کوتاهی داشته باشه. در مورد مقبوله نخستی که مطرح کردید، به گمان من برمیگردم به بحث مسئولیت پذیری که مطرح کردم. همه نیروهای سیاسی که در واقع در شکل دادن به شرایط امروز به نوعی نقش داشتند، باید مسئولیت خودشون رو بپذیرند. یعنی از اون روشنفکران و نیروهای سیاسی که با بنیادگرایان اسلامی همکاری کردند، متحد شدند، از خطوط به قول خودشان ضد امپریالیستی امام خمینی دفاع کردند، از آنان باید مسئولیت خودشون را بپذیرند. تا نیروهای سیاسی که در واقع کودتای 28 مرداد را شکل دادند و یا به نوعی ازش حمایت کردند، نظام استبدادی رو در جامعه به مدت 25 سال حاکم کردن و به نوعی سیستم تک‌حزبی رستاخیزی رو در ایران حاکم کردن، آنها نیز باید مسئولیت خودشون رو بپذیرن. ببینید، اگر همه ما درست عمل کرده بودیم، به گمان من بنیادگرایان اسلامی به این سادگی حداقل صاحب قدرت سیاسی نمی شدن و چنین سرکوب خونینی بر جامعه ایران حاکم نمی شد. بنابراین هر یک از ما، به گمان من، وقتی که میگم ما، منظور اینجا مشخصه که شخصی نیست، منظور طیفی هست، نیرویی هستش و یا حتی اشخاصی که هر روی دارای نقش مهم و برجسته‌ای بودن، اگر همه ما در واقع این مسئولیت پذیری رو داشته باشیم و به خودمون انتقاد رو بپذیریم و نیاییم بگیم نه آقایان این متعلق به گذشته است و دیگه راجبش صحبت نکنید، خود این که ما مطرح میکنیم این متعلق به گذشته هست، به نوعی داریم از مسئولیت پذیری فرار میکنیم، در حالی که ما میدونیم ملتی دارای حافظه تاریخی هست که گذشته خودش رو به خوبی بشناسد و از گذشته خودش درس بگیرد. ببینید، من هنگامی که تحولات سال 57 روی میداد، حالا خوشبختانه و متاسفانه شرایط سنی گونه نبود که در واقع در آن تحولات دارای نقشی باشم. بنابراین من از نسلی هستم که قادر هستن بیغرستر و بی‌نظرتر پیرامون آنچه که در 57 اتفاق افتاد و تحولات سیاسی سالهای 57 نظر بدم، برخلاف نسلی که خودش در نقش در شکل دادن به این تحولات کماکان نقش داشته. بنابراین شاید برای آن نسل متاسفانه هنوز این جسارت و شهامت نباشد که بتونه در واقع نقش خودش رو توضیح بده و مسئولیت خودش رو بپذیره، و بنابراین شاید نسل من جرأت بیشتری رو داشته باشه که این صدا رو به صدا بازتاب بده و بیان بکنه. بنابراین به گمان من این مقوله آنچه که در سال 57 اتفاق افتاد فکر میکنم برمیگرده به نقشی که هر نیروی سیاسی در اونجا داشت و متاسفانه نیروهای سیاسی چه در طیف چپ چه در طیف راست، چه در آنان که حکومت میکردند و چه آنان که اپوزیسیون حکومت پیشین بودند، هیچ شکل به این نقش خودشون به این رسالت خودشون به درستی عمل نکردند. اما راجب اون چه که در شرایط امروز ایران شما ازش مطرح کردید، یعنی ابزاری برای جمهوری یا پادشاهی، راستش من